بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحثمون رسید به من احکام الحواله صفحه 185. در باب احکام حواله گفتن که اگر که حواله ما بخواد صحیح باشه باید موافقت محیل و محال جلب بشه. بله گفتن حضور غیاب، یادم افتاد حضور غیاب بکنیم این اول. بله داشتیم در باب احکام حواله صحبت میکردیم. در حواله موافقت و رضایت محیل و محال یا همون محتال شرطه و باید اینها موافق باشن. البته محال علیه موافقتش اعتبار نداره مگر اینکه حواله علل بری باشد یا حواله به غیر جنس باشه. اینه که سابقا هی تاکیدم کردیم روش. خب حواله عقد لازمه، لذا بدون رضایت طرفین امکان فسخش وجود ندارد و میشه در واقع شرط فسخ هم گذاشت. شما میتونید در حین عقد حواله شرط فسخ بذارید، بگید آقا مثلا اگر هر دلیلی این اتفاق افتاد، او راضی نبود، مشکل پیش اومد، میتونیم که عقد حواله رو فسخ کنیم. جالبش اینجاست که ما در عقد حواله میتونیم شرط فسخ رو برای هر سه نفر بذاریم، یعنی با وجود این که محال علی رضایتش و موافقتش جزء ارکان عقد نیست، اما ما میتونیم همچین کاری بکنیم که برای او هم شرط فسخ بذاریم. بگیم اگر به هر دلیلی این اتفاق افتاد مثلا محال علی شرط فسخ داره. همین مقدار رو بخونیم از رومت. من احکام الحواله، آقا کتابا جلوتونه دیگه، دارید دقت میکنید انشالله. یعتبر فی صحت الحواله موافقت المحیله والمحال، در صحت حواله رضایت و موافقت محیل و محال معتبر است و شرط است. دون المحال علیه، محال علیه موافقتش معتبر نیست. الا اذا کانت علل بری او به غیر الجنس، مگر اینکه حواله ما حواله علل بری یا حواله به غیر جنس باشد، در اون صورت گفتن که موافقتش شرطه. دلیلش هم توضیح دادیم که چرا موافقتش شرطه، به خاطر اینکه محیل در حواله علل بری داره تصرف میکنه در ذمه محال علیه، محال علیهی که در واقع هیچ بدهی به محیل نداره. چه معنا داره که او در واقع نباید رضایت بده؟ رضایتش واقعا اینجا دیگه شرطه، چون تصرف در مال دیگری است. او به غیر جنس، حواله به غیر جنس هم همین گونه است. و قیل به اعتبار رضاه مطلقا، یه قیلی گفته که رضایت محال علیه مطلقا معتبر است، چه حواله علل بری باشد چه حواله علل بری نباشد، چه حواله به غیر جنس باشد چه حواله به غیر جنس نباشد. مطلقا محال علیه هم رضایتش معتبره که اینم باز درس قبل خوندیم. و هی لازمتون لا یجوز فسخها بدون ترازی، عقد حواله عقد لازم است. میدونید که در مقابل لازم عقد جایزه. عقد جایز یعنی اینکه هر یک از طرفین عقد هر موقعی که اراده کنن میتونه چی خدمت شما عرض شود که برگرده و رجوع کنه. کجا بودیم؟ بله وقیل به اعتبار رضا مطلقا وحیه لازمتون لا یجوز و فسخها بدون ترازی. داشتیم عرض میکردیم که در مقابل عقد لازم عقد جایزه. در عقد جایز هر یک از طرفین هر موقع که بخواه میتونن رجوع کنن. در عقد لازم در واقع به غیر از شرط خیار، شرط خیار که میگیم نه اینکه شرط کنن که خیار داشته باشن، یعنی به غیر از جهت خیار حق رجوع ندارن مگر اینکه خیار بتونه که اونها رو در واقع از عقد منفسخ کنه. حالا مسئله اینه که ما تو بی خوندیم که برای بی یه سری خیاراتی وجود داره. آیا همون خیاراتی که تو بی خوندیم تو سایر عقود هم هست؟ اگر خاطر شریفتون باشه گفتش که یه سری خیارها مختص به بیعن، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان. سایر خیارها مثل خیار عیب، مثل خیار غبن، خیار رویت، اینها واقعا اگر که موضوعی در سایر عقود داشته باشن اونجا هم جاری میشن. لذا این که میگه وهی لازمتون لا یجوز فسخها بدون ترازی، این در واقع من غیر جهت الخیاره. از جهت خیار هر موقع موجب خیار وجود داشت اون عقد ما دیگه از لزوم خارج میشه و جایز خواهد بود و امکان رجوع داره. و هی لازمتون، عقد حواله لازم است، لا یجوز و فسخ این حواله بدون ترازی، رضایت طرفین. یکی از دوستان یه پیامی گذاشته، ببینم آقای گانجی میگه حالش بد شد. باش برو. الا اذا اتزه کونها علا مفلسن. میفرماید که خب پس عقد حواله عقد لازم است مگر اینکه روشن شود که این حواله علا مفلسن است، یعنی مشخص بشه که محالون علیه مفلسه، در اون صورت حق رجوع هست. آقای محتال یا محال میتونه بگه آقا من نمیخوام این حواله رو، تو داری منو حواله میدی به کسی که خودش بدهی داره، به کسان دیگه بدهی داره، معلوم نیست بتونه بدهی تو رو که بدهی منه، منو حواله دادی به او پرداخت بکنه. میگه در اون صورت عقد لازم دیگه نخواهد بود، لذات استثناء خود. بدهکار فلوس پول. و یجوز و جان
درسته
و یجوز و اشتراط الفسخ لکل واحد من الثلاثه. میگه که جایزه که شرط فسخ شود برای هر کدام از این سه نفر، هم محال، هم محال علی، هم محتال، در واقع شرط فسخ برای اونها امکانش وجود داره که صورت بگیره. و به تحققها تبرع ذمت المحیل و ان لم یبرعه المحال و تشتغل ذمت المحال علی للمحال و تبرع من اشتغالها للمحیل ان کانت الحواله من الجنس نفسهی و مقدار مساو. خب میفرماید به واسطه تحقق حواله ذمه محیل بری میشود. همین که حواله صورت گرفت دیگه ذمه محیل نسبت به کی بری میشه؟ نسبت به محال. من محیل هستم، من یه بدهی دارم به آقای عبیزی، ایشون اومده پیش من درخواست پولش کرده، من او رو حواله دادم به کی؟ محالون علی آقای مولا محمد علی. میگم که ابوالفضل دیگه از این بعد برو پولتو از حسام بگیر، حسام من بدهی داشته، بدهی که قرار بوده به من بده قرار الان به ابوالفضل بده. همین که من ابوالفضل رو حواله دادم به حسام، دیگه ذمه من نسبت به بدهی که به ابوالفضل داشتم چی میشه؟ بریع میشود، خود به خود اشتغال ذمه منتفی میشه، دیگه من به او بدهکار نیستم. آقای روانی میگه این اشتغال ذمه که منتفی میشه حتی لازم نیست که ابوالفضل بیاد به من بگه که من تو رو ابراء کردم، یعنی بریع الذمه کردم. اساسا اونجا خودکار، خود به خود، به صورت اتوماتیک، به محض اینکه حواله اتفاق میفته، ذمه من نسبت به بدهی ابوالفضل بریع میشود. لذا نیازی است که او بیاد بگه چی؟ من تو رو ابراء کردم، ابراء ذمه کردم نسبت به بدهی که من داشتی. لذا اینجا میفرماید که و به تحقق حواله بریع الذمه میشود محیل، تبرع ذمه المحیل، اگرچه و لم یبرعه یبرعه المحال، اگرچه که محال او رو ابرا نکنه، یعنی ابوالفضل نیاد بگه که من تو رو ابرا و ذمه کردم، اصلا لازم هم نیست این کارو بکنه. خب بعد وقتی که حواله محقق می شود و به تحققها تشتغل ذمه المحال علیه، ذمه محالون علیه هم مشغول می شود، چون در واقع للمحال دیگه از این به بعد ذمه من دیگه مشغول ابوالفضل نیست، او دیگه باید بره سراغ حسام، لذا ذمه حسامی که مشغول ابوالفضل می شود. لذا می فرماید که و تشتغل ذمه المحال علیه للمحال و تبرع من اشتغال حال المحیل ان کانت الحوالتو من الجنس نفسهی او و به مقدار مساو. خب مسئله دیگه این که خب الان نسبت به بدهی که من به ابوالفضل داشتم من دیگه بری و ذمه شدم، اما نسبت به بدهی که حسام به من داشته آیا به صرف حواله بری و ذمه صورت میگیره؟ یعنی او بری و ذمه میشه، همین که بدهی که به من داشت رو قراره به ابوالفضل بده او هم بری و ذمه میشه؟ آقای ایروانی میگه که اشتغال ذمه حسام به بنده زمانی بری میشود و ابراز صورت میگیره که این حواله از جنس همون چیزی باشه که بهش به محیل بدهی داشته، یا به همون مقداری باشه که به آقای محیل بدهی داشته. اگر از جنس دیگه باشه یا مساوی نباشه به همون مقداری که بدهی داشته، اینجا ابراز ذمه صورت نمیگیرد. لذا میفرماید که تبرع من اشتغال حال المحیل ان کانت الحوالت من الجنس نفسه. بری و ذمه می شود. چه کسی بری و ذمه می شود؟ آقای محالون علی از اشتغال ذمهش للمحیل. حسام نسبت به اشتغال ذمهش برای محیل که بنده باشم بری و ذمه می شه. کی؟ ان کانت الحوالت من الجنس نفسهی. اگر حواله از همون جنس از همون جنسی باشه که به محیل بدهی داشته، یا به مقدار مساو، یا اگرم که در واقع مثلا فرض کنید که پوله به همون مقداری که در واقع بدهی داشته به محیل به همون مقدار حواله داده بشه، در اون صورتی که ابراز ذمه صورت میگیره. خب میفرماد که و اذا قضا المحیل الدینه بعد تمامیت الحواله تبرع بذلک ذمه المحال علیه و جاز للمحیل الرجوع علیه ان کان ذلک به طلب من. فرض بفرمایید که محیل عقد حواله رو منعقد کرد، بنده ابوالفضل اومده پیش من گفته پول منو بده، من او رو حواله دادم به حسام که از من به جای من در واقع بدهی ابوالفضل رو پرداخت کنه. چرا؟ چون در واقع من از او یک طلبی داشتم و او به من بدهی داشته. خب در این فرض بعد از اینکه عقد حواله منعقد شد، من خودم میرم در واقع بدهی که به ابوالفضل داشتم خودم پرداخت میکنم با وجود اینکه حواله دادم. خب به واسطه این کار ذمه محالون علیه دیگه بریع میشه نسبت به پرداخت اون پول به ابوالفضل. یعنی حسام دیگه لازم نیست به ابوالفضل پولی پرداخت کنه، چون خودم این کار انجام دادم با وجود اینکه حواله کرده بودم، اما حالا دلم سوخت به هر دلیلی پول دستم اومد پشیمون شدم، عقدم در واقع فسخ نکردم اما خودم رفتم پرداخت کردم. خب اینجا سوال مطرح میشه به واسطه این حواله که اینجا صورت گرفته و من بعدن خودم مادم این بدهی رو پرداخت کردم، آیا حسام همچنان بری و ذمه است؟ این دیگه بدهی به من نداره یا نه بدهی داره؟ اینجا گفتن که اگر که در فرض مذکور پرداخت اون بدهی از سوی محیل به درخواست حسام بوده باشه، در اون صورت من محیل میتونم رجوع کنم به حسام بگم ببین من به جای تو اون حواله‌ای که قرار بود به ابوالفضل بدون من پرداخت کردم، حالا شما زحمت بکش اون پولو به من بده، پولی که قرار بود به ابوالفضل بدون بده به من. اگر خود حسام گفته بوده و این کار انجام بده، من محیل حق رجوع دارم، میتونم بگم که به جای اون پولی که به ابوالفضل دادم باید به آنم پول بدی. اگر که به درخواست او نبوده، نه همچین حقی رجوع وجود ندارد. خب و ازا قضا المحیلو الدینه بعد تمامیت الحواله، اگر که پرداخت کنه محیل دین رو بعد از اینکه حواله تمام شد، عقد منعقد شد، تو برع به ذالکه ذمت المحال محال علیه، ذمه محال علیه بری می شود و جاز للمحیل الرجوع علیه، محیل هم میتونه رجوع کنه به محال علیه و ازش درخواست کنه خب من که به جای تو دین رو پرداخت کردم، حالا هم تو بیاد جبران کن، من 5 میلیون دادم به ابوالفضل در حالی که تو بعد میدادی، حالا 5 میلیونی که تو قرار بود بدی رو بده به من. البته جاز کی امکان ذالکه به طلب منه، اگر که خود محال علیه از محیل درخواست کرده بود، اگر حسام به من گفته بود که آقا من نمیتونم بدم الان، به هر دلیلی مشکل دارم، شما به جای من پرداخت کن، در اون صورت حق رجوع برای بنده که محیل هستم وجود داره. این هم از این مسئله. آقا ابهامی نیست اینجا؟ شما اگه نرفته بودی خون دماغی نداشتی؟ صدات خیلی ضعیفه.
آجا رفتم پاهمات مالی
خوب شدی؟
حالا فعلا که نمیاد سرم مالی.
خب بفرم
حاج آقا، یه وقتی هست مثلا دارم میگم من به شما بدهکارم، بعد شما رو حواله میدم به ملا عادلی، ملا عادلی هم یکی دیگه بهش بدهکاره، بعد شما رو حواله میتونه بده به اون نفر چهار رو.
خب اینه همین الان میخواییم بخونیم. خب فرض بعدی و یجوز و ترامی فی الحواله بل و دور و فیها، ترامی و دور در حواله جایزه. خب ترامی و دور چیه؟ ترامی یعنی این که ما در واقع در حواله تعدد محالون علیه داشته باشیم. البته در ترامی دو تا حالت گفتن، هم میشه تعدد محالون علیه وجود داشته باشه و وحدت محتال، هم تعدد محتال و وحدت محالون علیه. میفرماین که این امکان وجود داره که در حواله محالون علیه ما متعدد باشه. مثلا فرض فرمایید که در فرض مثال ما آقای ابوالفضل اومده پیش من میگه من بدهیمو طلبمو میخوام، شما باید بدهیتو پرداخت کنی، من او رو حواله میدم به حسام. حسام وقتی که ابوالفضل رو میبینه، ابوالفضل رو حواله میده به یگانجو، میگه برو پولتو از یگانجو بگیر. بعد خدمت شما عرض بشود که یگانجو هم که میره پیش ابوالفضل، که میره پیش یگانجو، یگانجو میگه پولتو برو از سالمی بگیر. اینجا چهار تا شد، درسته؟ سه تا محالون علیه داریم، یه دونه محتال داریم. محتالمون کیه؟ ابوالفضله. بنده خدا از این نفر به اون نفر پاسش دادن. میگن که حواله در این صورت صحیحه، هیچ مشکلی نداره. پس چی شد؟ یه فرضش اینه که محالون علیه ما متعدد باشد، مثل این فرض، و محتال کسی که حواله می شود یه نفر باشه، که ابوالفضل اینجا یه نفر بود. روشنه این؟
عالی عالی.
خب
خیلی عالی کرد.
حالا بعضی وقتا برعکسه، محالون علی واحده اما محتال متعدده. توجه فرمودین؟
یه به اون بده، اون یکی میگه به اون یکی بده.
نه دیگه، مثلا فرض فرمایید که ما یه محتال، ما یه محیل داریم که بنده باشم، درسته؟ من ابوالفضل اومده من مراجعه کرده، میگم برو پیش حسام بدهی تو از حسام بگیر. بعد دوباره شما اومدی مراجعه کردی، از من طلب داشتی، میگم برو بدهی تو از حسام بگیر. سالمی اومده پیش من طلب داشته، میگم برو بدهی تو از حسام بگیر. یعنی من انقدر طلب از حسام دارم که میتونم چند نفر رو حواله بدم به سمت او. اینجا محالون علیه ما واحده، اما محتالمون متعدده. پس فرقش روشن شد دیگه. پس ترامی که میگن دو تا فرض داره، دو تا صورت داره، یه بار وحدت محتال و تعدد محالون علی، یه بار تعدد محتال و وحدت محالون علی. مثالم که زدیم براش. خب این از ترامی. بعضی وقتا تو حواله دور اتفاق میفته. یعنی چی؟ من ابوالفضل رو حواله میدم به حسام، میگم آقا برو بدهیت از حسام بگیر، حسام دوباره حواله میده به من، میگه برو بدهیت از خود ایشون بگیر. این دور مسرحشه. بعضی وقتا دور مزمره، یعنی مثلا چند تا واسطه میخواد دوباره برمیگرده سر خونه اول. من میگم که آقای ابوالفضل خان شما برو بلوط از حسام بگیر، حسام به ابوالفضل میگه بلوط برو از یگانه‌جو بگیر، یگانه‌جو میگه من یه بدهی، یه طلبی از ستوده داشتم، برو بلوط از ستوده بگیر. ابوالفضل میگه من که همون روز اول رفته بودم پیش این بنده خدا آقای ستوده. پس چی؟ میگه دیگه بعد بری از همون بگیری دیگه. بدهی من، بدهی او به من یکی از مواردی که سبب بشه من تو رو حواله کنم به او. پس دور هم در حواله ممکنه. لذا میفرماید که یجوز و الترامی فی الحواله، بل و دور و فیها، هم حواله ممکنه هم دور. خب که پرسیدن که در حواله رضایت محالون علیه و محتال شرط بود. ها هایشو که نمیدونم، ولی رضایت محتال شرط، اما محالون علیه نه. خب ول مستند فی ذالکه، اما اعتبار موافقت المحیل و المحال فی صحت الحواله، فلانها تتضمن نقل المحیل الدین الثابت فی ذمته للمحاله فیتوقف علی رضاهما. خب اما این که گفتیم که موافقت محیل و محال شرطه، چرا شرطه؟ به خاطر اینکه حواله اساسا معناش انتقال دینه. قرار شما چیزی رو از ذمه خودتون، از ذمه خودتون در واقع منتقل کنی به ذمه محال علی، و این چیزی هم که قرار منتقل بشه مالکش آقای محاله، یعنی محتاله. در فرض ما، من دارم بدهی خودم و از ذمه خودم منتقل میکنم به ذمه حسام. خب سوال، مالک این بدهی کیه؟ کی طلبکاره؟ طالب این بدهی کیه؟ ابوالفضله. او از من این بدهی رو میخواد. حالا هم که داره انتقال پیدا میکنه، انگار که ملک او داره که انتقال پیدا میکنه. پس رضایت او و رضایت منی که دارم انتقال میدم شرطه. اما اعتبار و موافقت المحیل و المحال فی صحت الحواله، فلانها این حواله متضمن است نقل محیل، انتقال دادن محیل چه چیزی را، دینی که ثابت است در ذمه‌اش که برای محال است، لذا یتوقف علی رضاهما، رضایت این دو متوقف است، محیل و محال. و اما عدم اعتبار رضا المحال علی، فلان المال ملک للمحیل فله نقله الى ای ذمه ان شاء. این که گفتیم که محال علی رضایت شرط نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بابا جان این ذمه، ذمه این که اینجا داره انتقال پیدا میکنه، جز املاک و ملک های محیله. او بدهی که در ذمه محال علی نسبت به محیل وجود داره، بدهی که در ذمه حسام هست و به من بدهکاره، جز یملک منه. من مالک اون بدهی هستم، من طلبکار او هستم. پس هر موقع دلم بخواد میتونم منتقل کنم، پس دست خودمه. و اما عدم اعتبار رضا المحال علی، این که رضایت محال علی معتبر نیست. حالا راضی باشه خوبه، ولی شرط نیست. فلان المال ملک، اینجا مال یعنی در واقع اون چیزی که در ذمه محالون علی هست، للمحیله، ملک للمحیل، فلهو نقله، میتونه انتقالش بده الى ای ذمتن شا، به هر ذمه‌ای که بخواد میتونه منتقلش کنه. و دعوا اعتبار و رضا این دیگه ان شاء الله فردا. والحمدلله رب العالمین.